فصل دوم، قسمت هفتم، حکایات تاریخی اجتماعی، داستان رئیس جامع الازهر و شهادت بر ولایت در ازان. جناب محترم ابوالزوجه مکرم ثقت المحدثین حاج آقا معین شیرازی دامت برکاته داستانی بدیع را از شیخ جعفر جعفری رئیس جامع الازهر نقل کردند که جالب توجه است. ایشان گفتند در سفری که من عازم مصر بودم برای زیارت قبر حضرت زینب و حضرت نفیسه سلام الله علیهما، جناب ثقت الاسلام آقای حاج سید عبدالحسین دست غیب شیرازی رحمت الله علیه به من گفتند حتما به جامع الازهر برو و از شیخ جعفر جعفری که فعلا رئیس آنجاست دیدن کن. او مرد بزرگی است و فوق‌العاده محب اهل بیت است و من در سفری که به مصر رفتم به دیدار او رفتم و ملاقات صمیمانه‌ای حاصل شد و با آنکه مردی سنی مذهب است معذالک در ولاء اهل بیت قوی است. او برای من خودش گفت که من دستور دادم که بر فراز معزنه ازهر در ازان بعد از شهادت به رسالت، شهادت به ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام می دادند و تا 4 ماه این سنت ادامه پیدا کرد تا سر و صدا زیاد شد. و چون من مفتی و رئیس بودم، کسی جرأت اشکال و تعرض به من را نداشت تا بالاخره متوسل به جمال عبدالناصر رئیس جمهور وقت شدند و او به من پیام کرد و یا به دیدن من آمد و گفت این مسئله خیلی در میان مسلمین کشورها هیاهو برپا کرده است و اینجا از هر مرکز است. من خواهش میکنم از شما به جهت رفع قائله دستور دهید شهادت بر ولایت را ترک کنند و از آن به بعد ترک شد. آقای حاج آقا معین گفتند چون به قاهره رفتم یک روز برای دیدن شیخ به ازهر رفتم. مسجد بسیار بزرگی بود و دارای شبستانهای بسیار و در اصطلاح آنها به شبستان رواق میگویند و هر رواقی برای امری خاص و درسی خاص معین شده و تمام این جامع در تحت اختیار شیخ ازهر است که برای نشیمنگاه خود و کتابخانه و سایر امور قسمتهایی را اختصاص داده است. من از شیخ جویا شدم. گفتند چه کار داری؟ گفتم ایرانی و شیعه هستم و آقای سید عبدالحسین دست غیب مرا معرفی کرده است. رفتند و از جانب شیخ خبر آوردند فردا 2 ساعت به غروب مانده بیایید. من در همان موعد رفتم، مرا بردند به رواقی و گفتند همینجا بنشین. در آن رواق قریب به 100 نفر از طلاب جوان همگی معمم به امامه سفید به طرز امامه سنی ها دور تا دور نشسته بودند و 1 نفر از طلاب در وسط نشسته بود و در دست خود در کتابچه سرودی که درباره اهل بیت بود می خواند و بقیه طلاب همگی با 1 صدا جواب می دادند اللهم صل علی محمد و آل محمد. اشعار بسیار عالی و همگی در فضائل و مناقب اهل بیت و حضرت صدیقه بود. قریب 1 ساعت مشغول بودند. بعدن 1 نفر آمد و مرا به نزد شیخ برد. مردی سمین و درشت هیکل، پیرمردی بر روی تشک نشسته و قدرت بر حرکت نداشت. نشسته تواضعی نمود و نمی توانست برخیزد. تا مرا دید گفت آیا آن منظره اشعار طلاب را دیدید؟ گفتم آری. گفت ما بسیار محب اهل بیت هستیم. من از او پرسیدم قبر محمد ابن ابی بکر کجاست؟ گفت در زجر نزدیکی همین جامع. قدری با هم به سخن پرداختیم تا نزدیک غروب شد و شیخ آماده برای وضو و نماز مغرب گشت. حکایتی از حضرت صادق علیه السلام راجع به توحید و یگانگی صفت خدا با رسول خدا. روزی جناب محترم آقای حاج سید جعفر سیدان نقل کردند که روزی حضرت صادق علیه السلام با ابو حنیفه با هم صرف نهار کردند و چون غذا خوردن به پایان رسید حضرت گفتند الحمدلله رب العالمین اللهم هازا منک و من رسولک. ابو حنیفه گفت شرک آوردی که با خدا رسول خدا را در اعطاء این نعمت شریک قرار دادی. حضرت فرمودند خدا در قرآن می فرماید یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. یحلفون بالله ما قالوا و لقد قالوا کلمة الکفر و کفروا بعد اسلامهم و همو بما لم ینالوا و ما نغموا الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله و این یتوبوا یک خیرا لهم و این یتولوا یعذبهم الله عذابا علیما فی الدنیا والآخره و ما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر. که در این آیات می فرماید و ما نغمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله، یعنی علت مخالفت کفار و منافقین و راندن کلمه کفر بر زبان و کفر بعد از اسلام و اهتمام برای از بین بردن اسلام و رسول خدا که به آن نائل نشدند چیزی نبود مگر آنکه خدا و رسول خدا آنها را از فضل خدا غنی کردند و از فقر و بیچارگی بیرون آوردند و مالدار کردند و دنیای آنها را نیز آباد کردند. پس در اینجا خدا و رسول خدا معن موجب وفور نعمت و خصب و غنا شدند و این عین توحید است نه شرک. راجع به قضات و ذات سلسله که رسول خدا جمله تاریخی خود را درباره امیر المؤمنین گفتند. جمله ای را که حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم راجع به امیر المؤمنین علیه السلام فرموده اند یا علی لولا اننی اشفق ان تقول فیک توائف من امتی ما قالت النصارى فی المسیح عیسی ابن مریم لقلت فیک مقالا لا تمر بملأ من الناس الا اخذ التراب من تحت قدمیک. در کشف الغمه صفحه 66 راجع به قضات و سلسله آورده است که چون اعرابی برای رسول خدا خبر آورد که جماعتی از اعراب در وادی رمل اجتماع نمودند و شبانه قصد شبیخون زدن به مدینه را دارند و رسول الله برای ابوبکر لوا بست و او را با جماعتی برای انهدام آنها فرستاد، ابوبکر شکست خورد و فرار کرد، رسول خدا برای عمر لوا بست و او را با جماعتی فرستاد، او نیز شکست خورد و فرار کرد و رسول خدا برای عمر عاص لوا بست و او نیز شکست خورد و فرار کرد. آنگاه حضرت رسول الله لوا را برای امیرالمؤمنین علیه السلام بستند و ابوبکر و عمر و عمر عاص را تحت امر و در لشکر آن حضرت قرار دادند و برای ظفر آن حضرت دعا کردند. چون محل کفار زمینی بود منحدر و پر از سنگ و درخت و دستیابی به آنها مشکل بود، امیرالمؤمنین به طریق خاصی وارد وادی شدند و آنها را تارمار کردند و از بین بردند و آیات والعادیات ضبحا فالموریات قدها تا آخر سوره درباره آن حضرت نازل شد و چون امیرالمؤمنین برگشتند رسول خدا و مسلمین به پیشواز آن حضرت آمدند و رسول خدا برای علی جمله تاریخی خود را فرمودند لولا ان تقول فیک الى آخر الحدیث. و نیز در روزت الصفا در سریه ذات الرمل که بعد از غزوه تبوک است در جلد دوم آورده است در ذکر وقایع سال نهم از هجرت و نیز در حبیب السیر جلد 1 صفحه 402 از کشف الغمه به لفظ لولا اننی اتقی ان یقول فیک الی آخر بعد از بیان سریه ذات الرمل آورده است. ولا یخفا آنکه این جمله معروف را نیز رسول خدا بعد از فتح خیبر برای امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند و در اغلب کتب مناقب و تاریخ و حدیث مذکور است. وفات عبدالله ابن ابی سلول و نماز رسول خدا بر عبدالله ابن ابی و مانع شدن عمر. در روضة الصفا در جلد 2 در ذکر وقایع سال 9 هجرت بعد از ذکر غزوه تبوک و سریه ذات الرمل و آمدن وفود گوید در شوال سال 9 از هجرت عبدالله ابن ابی سلول منافق بیمار شد و ذی‌قعده همین سال وفات یافت. حضرت مقدس نبوی صلی الله علیه و آله و سلم در ایام مرض او به عیادت او قدم رنجه می فرموده و در حین نزع آن سرور به او گفت که من تو را از محبت یهود نهی کردم و تو به قول من عمل ننمودی. عبدالله ابن ابی جواب داد که اسعد ابن زراره با آنکه ایشان را دشمن می داشت عداوت آن جماعت مرگ را از وی باز نداشت. یا رسول الله، این زمان سرزنش نیست، اکنون وقت ارتحال، ملتمس از مکارم اخلاق تو آن که بعد از فوت من به جنازه من حاضر شوی و پیراهن خود عنایت فرمای تا کفن من سازند. و در آن روز رسول خدا دو پیراهن پوشیده بود و آن یک را که ملاصق بدن نبود به عبدالله داد و ابن ابی پیراهن زیرین را التماس نموده. ملتمس وی مبذول افتاده باز خواهش نموده گفت یا رسول الله، امیدوارم که بر جنازه من نماز گذاری و از خدای تعالی و تقدس مسئلت نمایی تا گناهان مرا بیامرزد. آن حضرت قبول فرموده. ارباب سیر آوردند که رسول الله در تقصیل و تکفین ابن ابی حاضر شد و پسر او را که مؤمنی صافی عقیده بود پرسش نمود و چون جنازه عبدالله به موضع جنائز بردند حضرت برخاست تا برود و بر وی نماز گذارد. عمر از جای خود برجست و دست در دامن پیغمبر زده گفت یا رسول الله، می‌خواهی که بر وی نماز گذاری و او در فلان روز این سخن گفت؟ حضرت مقدس صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که ای عمر، دست از دامن من بازدار و عمر همچنان الهاه می نمود. حضرت فرمود که مرا مخیر ساخته اند میانه طلب آمرزش ایشان 70 بار و میان عدم طلب آمرزش و من اختیار استغفار کردم و اگر می دانستم زیادتی استغفار 70 بار موجب غفران عبدالله می شود، هر آینه بر آن زیاده می کردم. و این سخن مشیر است به آیه کریمه استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر الله لهم. و بالجمله رسول الله بر عبدالله ابن ابی سلول نماز گذارد و قدم مبارکش هنوز از موضع صلات زایل نشده بود که حق تعالی این آیه فرستاد ولا تصل علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. نقل است که چون منافقان نیازمندی ابن ابی در حال نزع نسبت با حضرت مقدس نبوی مشاهده کردند، جمعی کثیر از ایشان به سعادت ایمان استسعاد یافتند. عجز خواجه نصیرالدین طوسی از ادراک حقیقت توحید به نقل از ریحانت الادب. در جلد 6 از ریحانت الادب صفحه 188 در احوال خواجه نصیرالدین طوسی از جمله گوید پیوسته در بغداد و حله به تدریس علوم دینیه و معارف یقینیه اشتغال می‌ورزید. شهید اول نیز تجلیلش کرده و بعض مطالبی از او نقل می‌نماید و با آن همه تبحر علمی در مقام عجز از ادراک حقیقت توحید گوید که در مدت 80 سال دوره حیات خود همین قدر دانستم که این مصنوع محتاج به صانعی می باشد و بس. با وجود این باز هم یقین پیر زنان کوفه زیادتر از یقین من است. کیفیت به شهادت رسیدن سید تاج الدین ابوالفضل و پسرانش. در صفحه 189 از کتاب الاصول الفخریه تألیف احمد ابن انبه آمده است که و در این سنه 711 هجری بود که سید تاج الدین ابوالفضل محمد ابن مجد الدین الحسین ابن علی ابن زید که از نسل زید ابن دائی بود او را و پسرانش شمس الدین حسین و شرف الدین علی را در کنار شط بغداد بکشتند و بعضی از اجلاف عوام بغداد سید را پاره پاره کردند و گوشت او را بخوردند و موی او هر موی به یک دینار به همدیگر فروختند و سبب عداوت عوام بغداد با او آنکه او تربیت شیخ جمال الدین الحسن ابن المطهر الحلی کرده بود پیش سلطان الجایتو تا با اهل مذاهب بحث کرد و سلطان نقل مذهب به تشیع نمود. سید تاج الدین نقیب نقبای تمام ممالک سلطان خدابنده بود. عقول تولد سلطان محمد خدابنده الجایتو در سنه 680 و رحلتش در سنه 716 بوده است و بنابراین کشته شدن سید تاج الدین و پسرانش در زمان او بوده است. تشیع سلطان محمد خدابنده به نقل از لآل الاخبار. در اواخر لآل الاخبار از صفحه 651 تا صفحه 656 راجع به تشیع سلطان خدابنده و رسمیت تشیع و بطلان مذاهب اربعه و فتاوای غلط و موهش رؤسای مذاهب اربعه و فسق و فجور عامه مطالبی را ذکر کرده است. کشتار شیعه کرخ بغداد و آتش زدن قبور ائمه کاظمین توسط حنابله. در تاریخ ابن اسیر جلد 9 صفحه 561 از طبع دار صادر بیروت 1386 هجری در ذکر حوادث واقعه در سنه 441 آورده است که در این سال اهل کرخ بغداد را که همگی شیعه بودند از اقامه عزاداری و ماتم در روز عاشورا همچنان که عادتشان بود منع کردند. اهل کرخ قبول نکردند و در روز عاشورا به مراسم عزاداری پرداختند. برای اهل سنت این معنا گران آمد و بین اهالی کرخ و بین سنی ها فتنه عظیمی برپا شد که موجب کشتار و مجروح شدن جماعت بسیاری از مردم شد و این فتنه به پایان نرسید تا زمانی که اتراک عبور کرده و خیام خود را بین اهل کرخ و بین سنی ها زدند. در این حال دست از جدال و نزاع برداشتند. از این پس اهل کرخ شروع کردند که دیواری بر دور کرخ بسازند و چون اهل سنت چه از قلائین یعنی ماهی و گوشت سرخ کنندگان و تاودهندگان و چه از غیر آنها از همین قبیل مردم چون از ساختمان دیوار و سور شیعیان بر دور کرخ مطلع شدند آنان نیز به ساختن سور و دیواری بر بازار قلائین مبادرت کردند و هر دو طایفه از شیعه و از سنی در ساختمان این دو سور مال فراوانی خرج کردند. بین شیعه و سنی فتنه‌های بسیاری برپا شد و بازارها تعطیل شد و دامنه شر بالا گرفت تا به جایی که بسیاری از شیعیان که در جانب غربی بغداد یعنی کرخ سکونت داشتند مجبور شدند به جانب شرقی بغداد کوچ کنند و در آنجا اقامت گزینند. خلیفه عباسی به ابو محمد نسوی امر کرد تا میانجیگری کند و امر را اصلاح نماید و فتنه را بردارد. اهل جانب غربی بغداد یعنی اهل کرخ و شیعیان این پیشنهاد را پذیرفتند و اهل سنت و شیعه متفقاً بر امر او بر ترک جدال و نزاع اجتماع کردند و دست از جنگ برداشتند و بنا شد در میان قلائین و غیرهم حی علی خیر العمل در اذان گفته شود و در میان اهل کرخ از صلات و خیر من النوم گفته شود و ترحم بر صحابه را اظهار کنند و بنابر این حکم میانجیگری نسوی از بین رفت. و ابن عسیر در صفحه 575 به بعد از همین کتاب در ضمن بیان حوادث سنه 443 هجریه گوید در ماه صفر این سال فتنه بغداد تجدید شد، آن فتنه که در میان سنی ها و شیعه ها بود و بسیار بالا گرفت، چندین برابر بالاتر و مهمتر از فتنه سابق، زیرا که چون هنوز در دلها از آن کینه‌های سابق باقی مانده بود، آن اتفاق و اجتماع سابق در سنه 441 از شکستگی و نقض در مسونیت نبود و علتان این بود که اهل کرخ شروع کردند برای ساختن در و سردر برای بازار سماکین یعنی ماهی فروشان که متعلق به شیعیان بود و اهل قلائین نیز شروع کردند در باقی مانده از بنای در و سردر باب مسعود. اهل کرخ از عمل خود فارغ شدند و در اطراف در سماکین بر روی برج‌هایی که ساخته بودند با طلا نوشتند محمد و علی خیر البشر. سنی ها این را منکر شدند و چنین مدعی شدند که شیعیان نوشتند محمد و علی خیر البشر فمن رضی فقد شکر و من ابا فقد کفر. اهل کرخ این تتمه و زیاده را منکر شدند و گفتند ما زیاده از آنچه عادت من برانجاری است و در مساجد من می نویسیم محمد و علی خیر البشر چیزی را ننوشته ایم. خلیفه عباسی القائم و به امر الله ابو تمام نقیب عباسیین و عدنان ابن رضی نقیب علویین را فرستاد تا مطلب را کشف کنند و اطلاع دهند. هر دو نفر نقیب تصدیق گفتار اهل کرخ نموده و برای خلیفه نوشتند که اهل کرخ غیر از همان محمد و علی خیر البشر چیزی را ننوشتند. شریف عدنان ابن رضی که نقیب علویین بود، پسر شریف رضی جامع نهج البلاغه است که پس از پدرش و عمش سید مرتضی نقابت علویین را عهده‌دار شد. در این صورت خلیفه و نواب رحیم امر کردند تا مردم از جنگ دست بردارند. مردم قبول نکردند. ابن مذهب قاضی و زهیری و غیر آنها از حنبلی‌ها از اصحاب عبدالصمد خواستند تا عامه را در زیاده روی در فساد و اغراق در فتنه تحریک کنند و چون نواب رحیم ترس رئیس الرؤسا داشت که میل به حنبلی‌ها داشت از بازداشتن سنی‌ها در قتال و فتنه امساک و خودداری کرد و سنی‌ها نیز راه آب آوردن از رود دجله را به کرخ بستند و از حمل آب به سوی کرخ ممانعت کردند، چون نهر عیسی که از دجله به کرخ می آمد سدش شکسته بود و لذا اهل کرخ مجبور بودند برای خود از دجله آب دستی بیاورند. رئیس الرؤسا ابوالقاسم ابن مسلمه علی ابن الحسن ابن احمد وزیر قائم به امر الله است که مدت 12 سال وزارت کرد و بساسیری در سنه 450 او را کشت. ابن کثیر در تاریخ خود گوید رئیس الرؤسا بسیار به روافض اذیت می کرد و آنها را امر کرده بود که در اذان حی علی خیر العمل را نگویند و مؤذنان ها در اذان صبح بعد از حی علی الفلاح دوبار بگوید الصلاة خیر من النوم. وانچه در مساجد شیعیان و در سردرهای مساجد آنها نوشته بود محمد و علی خیر البشر همه را زائل کنند. رئیس الرؤسا امر کرد تا رئیس شیعیان را که ابی عبدالله ابن جلاب بود به علت تظاهرش به مکتب تشیع بکشند و او را در دکان خود کشتند و شیخ طوسی ابو جعفر از بغداد فرار کرد و خانه اش را غارت کردند. انتها. این امر بر اهل کرخ گران آمد و جماعتی از شیعیان با یکدیگر همدست شده و روانه دجله شدند و آب را در ظروفی ریخته و با خود آوردند و سپس بر آن آبها گلاب پاشیدند و در میان مردم ندا در دادند الماء للسبیل، یعنی آبی که شما ما را از آن محروم نموده اید ببینید که ما به آسانی تهیه کرده و با گلاب آمیخته و به طور رایگان در راه خدا در کوچه و برزن انفاق می کنیم. و بدین وسیله سنی ها بر جدال و فتنه برخاستند و عداوتشان با شیعه افزون شد. رئیس الرؤسا بر شیعیان سخت گرفت و تشدید کرد تا آنان خیر البشر را محو کردند و به جای آن نوشتند علیهم السلام. محمد و علی علیهم السلام. سنی ها نیز به این راضی نشدند و گفتند ما ابدا دست بر نمی داریم تا آنکه آجری را که بر روی آن محمد و علی نوشته شده است به کلی از دیوار بکنند و بیرون آورند و حی علی خیر العمل نیز در اذان گفته نشود. شیعیان از قبول آن خودداری کردند و جنگ و قتال تا روز سوم ربیع الاول ادامه داشت و در آن روز یک مرد هاشمی از اهل سنت کشته شد. اقوامش جسد او را بر روی نعشی نهادند و در محلات حربیه و باب بصره و سایر محلات اهل تسنن گردانیدند و مردم را برای خونخواهی او برمی‌انگیختند و سپس او را در پهلوی احمد ابن حنبل دفن کردند و چندین برابر از جمعیت سابق بر جمعیت سنی ها اضافه شد و چون از دفن آن مرد برگشتند به سوی مشهد باب التبن قبرستان کاظمین روی آوردند. در آن صحن و قبرستان بسته بود. دیوار صحن را سوراخ کردند و دربان را تهدید به قتل کردند تا در را باز کند. دربان ترسید و در را باز کرد. سنی ها داخل شدند و آنچه در مشهد حضرت کاظم و جواد علیهم السلام بود از قندیل های طلا و نقره و محراب های طلا و نقره، یعنی اساسیه و اسباب و چراغ و تابلوهایی که در مقدم حرم مطهر و روبرو و صدر آن قرار داده شده بود و پرده ها و سایر اشیاء موجوده همه را غارت کردند و نیز آنچه در روی سایر قبور بود و آنچه در خانه های آنجا بود همه را غارت کردند تا شب فرا رسید و برگشتند. صبحگاهان باز اجتماع کردند، با جمعیت کثیری به سوی مشهد رهسپار شدند و تمام قبرها و مقبره‌ها و اتاقهایی که به شکل طویلی بنا شده بود همه را آتش زدند. ذریح حضرت موسی بن جعفر و ذریح پسر پسرش حضرت محمد ابن علی را آتش زدند و تمام قبوری که در جوار آنان بود آتش زدند و دو قبه ای را که از ساج بر روی آن دو قبر بود آتش زدند و آنچه را در مقابل این قبور و در مجاورت این قبور بود از قبور ملوک بنی بویه، معز الدوله و جلال الدوله و قبور رؤسا و وزراء شیعه و قبر جعفر پسر ابو جعفر منصور و قبر الامیر محمد ابن رشید و قبر مادرش زبیده همه را آتش زدند و آنچه از فضائع و شنائع به بار آوردند نظیرش در دنیا دیده نشده بود. و چون فردای آن روز که روز پنجم ماه ربیع الاول بود باز به دانجا برگشتند و قبر حضرت موسی بن جعفر و محمد بن علی علیهم السلام را حفر کردند تا آنکه اجساد آن دو را به مقبره احمد بن حنبل انتقال دهند. اشتباهاً به جای موضع این دو قبر پهلوی این دو قبر را حفر کردند که در این حال نقیب عباسیین ابو تمام قضیه را شنید و غیر او از هاشمی های سنی مذهب که از عباسیین بودند آمدند و از این عمل آنان را منع کردند. اهل کرخ نیز به سمت خان الفقها از حنفی ها رفتند و غارت کردند و مدرس حنفی ابا سعد سرخسی را کشتند و آن کاروانسرا و خانه فقها را آتش زدند و فتنه از غرب بغداد به جانب شرق آن تجاوز کرد و کشتار و قتال به اهل باب الطاق و بازار بج و بازار کفاشان رسید. و چون خبر آتش زدن مشهد امامان به نورالدوله دبیس بن مزید که حاکم مصر بود رسید، بر او بسیار گران آمد و به شدت متغیر شد و به اندرون و سویدای او اثر گذارد، چون او و اهل بیت او و سایر شهرهایی که در زیر امر او بودند از نیل بودند و آن ناحیه همگی شیعه بودند و در این صورت در تمام بلاد و شهرهایی که در مصر زیر نفوذ او بود خطبه را دیگر به نام القائم و به امر الله نخواندند و چون به نزد او فرستادند و او را عتاب کردند، عذر آورد که اهل مصر و تمام نواحی در حکمرانی او همه شیعه هستند و همه ایشان بر ترک خطبه به نام خلیفه اتفاق کردند و او قادر نبوده است بر آنان سخت گیرد، کما اینکه خود خلیفه قادر نبوده است از سفیهانی که چنین اعمالی را به مشهد به جای آورده اند جلوگیری کند. و پس از آن خطبه را به نام خلیفه خواندند و امر به صورت خود برگشت. در الغدیر جلد 4 از صفحه 308 تا صفحه 310 آنچرا که ما در اینجا از تاریخ ابن اسیر آوردیم آورده است و پس از آن گوید که ابن جوزی در منتظم جلد 8 صفحه 150 گوید عیار تقتقی از اهل درزیجان در دیوان حاضر شد و او را توبه دادند و معامله با اهل کرخ به واسطه او صورت گرفت که شیعیان کرخ را در جاهای خود و خانه‌های خود تفحص می‌کرد و دنبال می‌نمود و همه را مرتباً و متصلاً می‌کشت به طوری که بلوا و فتنه بالا گرفت. در وقت ظهر اهل کرخ مجتمع شدند و دیوار باب قلائین را خراب کردند و بر آن دیوار عذره انداختند و تقتقی دو مرد از شیعیان را کشت و آنان را بر باب قلائین به دار کشید. بعد از آن که قبلا نیز سه نفر از آنان را کشته بود و سرهای آنها را جدا کرده بود و به سمت اهل کرخ پرتاب کرده و گفته بود با این سرها نهار خود را تهیه کرده و بخورید و از آنجا به در زعفرانی آمد و از اهل آنجا 100,000 دینار طلب کرد و آنان را بیم داد که اگر ندهند باب زعفرانی را آتش می زند. اهل باب زعفرانی با او به مدارا و ملاطفت رفتار کردند و او از آتش زدن منصرف شد، ولیکن در فردای آن روز به نزد آنان رفت و مطالبه نمود. شیعیان باب زعفرانی با او مقاتله کردند و از شیعیان یک مرد هاشمی کشته شد که جنازه او را به مقابر قریش در کاظمین حمل کردند. تقتقی اهل سنت را از بغداد بیرون آورده و به سوی مشهد باب التبن یعنی کاظمین حرکت داد تا دیوار صحن را سوراخ کردند و آنچه در آن بود به غارت بردند و جماعتی را از قبورشان بیرون آوردند و همه را آتش زدند، همچون عونی و ناشی، علی ابن وصیف و جزوئی، و جماعتی از مردگان را حمل کردند و در قبرهای متفرق و جدا دفن کردند و در قبرهای تازه و کهنه آتش انداختند و دو ذریح و دو قبه از چوب ساج که متعلق به امام موسی بن جعفر و امام محمد بن علی بود آتش گرفت و یکی از دو قبر را حفر کردند تا جنازه امام را درآورند و نزدیک قبر احمد ابن حنبل دفن کنند که در این حال نقیب رسید و مردم رسیدند و آنها را از این عمل منع کردند. الی آخر داستان. و این قصه را مختصراً در شذرات الذهب جلد 3 صفحه 270 ابن عماد آورده است و ابن کثیر در تاریخ خود جلد 12 صفحه 62 نیز آورده است. اقول. و در همین سنه بود که شیخ طوسی رضوان الله علیه به نجف اشرف رهسپار شد، چون محل توتن شیخ همچون استادش سید مرتضی در کرخ بغداد بود، ولیکن چون رئیس الرؤسا وزیر القائم بالله که مرد خبیث و زشت فطرتی بود، یکی از رؤسا شیعه را که ابی عبدالله ابن جلاب بود کشت و قصد داشت شیخ را نیز بکشد، شیخ از بغداد به نجف گریخت و خانه شیخ را غارت کردند و کتابخانه او را آتش زدند. نجف در آن اوان شهر رسمی نبود، ولیکن به واسطه هجرت شیخ در سنه 443 تا 460 که شیخ رحلت کرد، کم کم مرکز تعلیم و تدریس شد و سپس طلاب و فضلا بدانجا روی آوردند و تا زمان ما که قریب 1000 سال می گذرد از هله و نجف بزرگانی برخاستند. گویا دعای سید در شعر خود که می گفت و لو استطعت جعلت دار اقامتی تلک القبور از زهره حتی اغبرا، و ما در صفحه 212 از همین مجموعه آوردیم، درباره شاگردش مستجاب شد و شیخ طوسی در نجف توتن کرد و در همان جا هم در منزل خود که در ضلع شمالی خارج از صحن مطهر واقع است به خاک سپرده شد. تولد شیخ در 385 و وفاتش در 460 بوده است. رحمت الله علیه رحمتا واسعه. پناهندگی معاویه ابن مغیره ابن ابوالعاص به عثمان. مرحوم مجلسی در سادس بهارالانوار طبع سنگی صفحه 516 جلد 20 صفحه 144 طبع حروفی از کازرونی در منطقا درباره غزوه احد و همراء الاسد از ربیعه ابن حرس روایت کرده است تا اینکه گوید شنوندگان محترم، جهت مطالعه این روایت که به صورت متن عربی است به صفحه 256 کتاب از چاپ دوم مراجعه بفرمایید. این داستان را مفصلاً ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه از 20 جلدی جلد 15 صفحه 45 تا صفحه 48 نقل کرده است و از بلازری از کلبی آورده است که این معاویه یک اولاد بیشتر نداشت، آن هم نامش عایشه مادر عبدالملک ابن مروان بود. خدایا به فریادم برس. از مجله خواندنی ها شماره 10 سال 39 شنبه 27 آبان ماه 1357 شمسی مطالبی را یادداشت می‌کنیم در اینجا. در پاورقی صفحه 9 گوید بعد از کشته شدن خانواده تزار روسیه به دست کمونیست ها، وقتی انقلابیون به کاخهای سلطنتی ریخته از رئیس دفتر رمز محرمانه تزار یعنی کلید کشف رمز را خواستند، آن مرد از فرط ترس فراموش کرد. به همین جهت سربازی بر بالای سرش گذاشته و به او تا یک ساعت مهلت دادند که حافظش رجوع کند و رمز را پیدا کند. و اگر نکرد، سر ساعت آن سرباز مأمور بود مغزش را متلاشی کند. درست یک دقیقه به ساعت معهود مانده بود که متصدی و مسئول رمز چشمش به ساعت افتاده از فرط ترس بی اختیار فریاد زد خدایا به فریادم برس، و سپس به خاطر آورد که کلید رمز همان جمله خدایا به فریادم برس می باشد. حکایات و واقعیات مطرح شده در کتاب سفرنامه برادران امیدوار. جشن مذهبی انیکاها که در نقطه دوردستی برپا می کنند و دختری را قربانی خورشید می نمایند. مراسم مخوف. شب پیش از آن که به راه بیفتیم، راهنمای سرخپوست به ما خبر داد که فردا یکی از دیدنی ترین مراسم قبایل انیکا برگزار خواهد شد. اما این مراسم دیدنی از مناظر وحشت‌آوری است که هر کس نمی‌تواند شاهد و ناظر آن باشد. راهنمای سرخپوست که در سفر ما به جبال آند خدمات فراوانی کرده بود، یکی از سرخپوستان درس خوانده و تربیت شده کشور پرو بود که خود نیز عشق و علاقه به این نوع گردش ها و سیاحت ها داشت. این راهنما زبان عده‌ای از قبایل سرخپوست اطراف را می دانست و از این گذشته به زبانهای زنده دنیا نیز آشنا بود. وقتی که درباره جشن فردای آن روز با ما حرف می زد، ناگهان نغم دردناکی در چشمانش هویدا شد و چون مدتی به روی او چشم دوختیم، حرفهایش را شنیدیم، پی بردیم که بر گذشته پر عظمت انیکا تأسف می خورد و اندوهناک است. فردای آن روز پس از خوابی پر از کابوس و رؤیا به سوی مقصد روانه شدیم. قرار بود که جشن در یکی از دور افتاده ترین گوشه های خلوت کوه دور از چشم اغیار برگزار شود. شاید انیکاها از جاندارم ها و سربازان بیمناک بودند، اما شجاعت قوم انیکا هر گونه شک و تردید را در این باره از ذهن ما دور می ساخت. میدانی در ژرف‌ترین دره‌های جبال آند آراسته شده بود. ما پس از 10 ساعت راهپیمایی به این منطقه رسیدیم. شامگاهان نزدیک بود. چیزی به غروب نمانده بود. عده بیشماری پیش از ما در این میدان بزرگ گرد آمده بودند. کشیشان انیکا در آنجا حاضر بودند. رئیس کشیشان انیکا نیز از چندین فرسنگ راه به آنجا آمده بود. نماینده هر قبیله از قوم انیکا هدیه و صدقه آورده بودند. هدایای پاره ای از قبایل ذرت بود، هدایای برخی از قبایل پشم شتر بود که لاما نام دارد. بعضی از انیکاها نیز که چیزی برای اهدای به پیشگاه خدایان نیاورده بودند، مژه‌ها و ابروهای خود را در راه خدایان نثار می کردند و به اصطلاح شادباش می دادند. دختری 10 ساله را به میان آوردند، دختری که از کمال و زیبایی بهره وافر داشت برگزیدند و پس از مدت‌ها تعلیم و تربیت زیر نظر معلمش برای قربانی به پیشگاه انیکا آوردند. قربانی شدن در برابر خدای انیکاها افتخار عظیمی است و به نظرشان خوشبخت‌ترین خانواده‌ها خانواده‌ای است که یکی از فرزندان خود را در راه خدایان فدا سازد. به دختر پیش از آوردن به میدان چیچای فراوان داده بودند تا وقتی که در برابر مردم حضور می‌یابد شاداب و خندان باشد. وقتی که دختر 10 ساله به میدان آمد، راهنمای سرخپوست که اندکی متأثر و مضطرب به نظر می‌آمد چنین گفت: می‌خواهند وی را در راه خدای بزرگ انیکاها قربانی کنند. این کار پنهان از چشم اغیار صورت می‌گیرد. هرگاه شما هیجان و تأثیری ناشایست از خود نشان دهید، ممکن است گرفتار سرنوشت غم‌انگیزی شوید. دختر خردسال را چند بار در اطراف میدان به گردش درآوردند. سنگی در میان میدان قرار داده بودند که شبیه مذبح عیسویان بود. دخترک را روی سنگ خواباندند. رئیس کشیشان انیکا پیش رفت. ساتوری در دست داشت. ساتوری از طلا با یک ضربه ساتور در دل دخترک جای گرفت. و من و عیسی چشمان خود را بستیم. همه انیکاها مثل گرسنگان ایستاده بودند. آن وقت قلب دخترک را از سینه‌اش بیرون آوردند. کشیش قلب خونالود را در دست گرفت و پس از آن دو دستی رو به آسمان نگه داشت. رو به آسمان به سوی خورشید که در شرف غروب بود و گفت: ای خورشید، این قلب خونالود را در راه تو قربانی می کنیم تا ما را نگهدار باشی. ای روح عظیم، ای کسی که صدایت را در زمزمه نسیم می شنوم، ای کسی که نفس تو به همه دنیا زندگی می بخشد، توجه کن، من همانند یکی از میلیون ها فرزندانت به پیش تو آمدم تا از تو قدرت و دانش بطلبم. بگذار در شاهراه زیبایی ها گام بردارم و بگذار دیدگان همه ما قادر به نگریستن غروب آفتاب باشد. غروب آفتاب با رنگ‌های قرمز و بنفش، دست‌های ما را برای تکریم به مخلوقات خود استوار کن و گوش‌های من را برای شنیدن صدایت شنوا ساز. خردمند من کن تا شاید نعمات آفریده شده تو را بفهمیم. رموزی را که در هر برگ و در بن هر سنگ نهفته است بدانیم. ما را مهیا ساز تا در هر لحظه با سرافرازی پیش تو آییم. بنابراین موقعی که حیات من چون غروب خورشید رو به افول نهد، روح ما ممکن است بی شرم و حیا پیش تو آید. در این هنگام خونی که لخته لخته از سینه دخترک بیرون می آمد بر زمین افشاندند. مراسم در میان خاموشی هیجان انگیزی پایان یافت. ما دو نفر چنان دست خوش اندوه شده بودیم که نزدیک بود از اعماق دل فریاد بکشیم. راهنمای سرخپوست گفت که این کار در ایام پیشین چند بار برگزار شده است. هرگاه امپراتور تازه‌ای به تخت می نشست، هر بار امپراتوری بیمار می شد، چنین مراسمی را به جای می آوردند. گاهی نیز کسی که بیمار بود و از مرگ خود خبر می داشت، فرزند خود را در چنین مواقعی از جان و دل وقف قربانی امپراتور می کرد. اما امروز به ندرت اتفاق می افتد، زیرا که امپراتوری انیکا سرنگون شده است. اما انیکاها امید دارند که خورشید خدای انیکاها بار دیگر چندان به آنان یاری دهد که امپراتوری خود را از نو بنیاد گذارند و بار دیگر به مقام شامخی برسند. سگ باوفا بعد از فقدان صاحبش چندین سال موقع مقرر ملاقات می آمده و می رفته است. این محبت و وفای فوق‌العاده و شگفت انگیز روی حیوانات ژاپن هم اثر بخشیده است و حالا لازم می‌داریم یک داستان واقعی را بیان کنیم. دکتر کیزا بورو کوبایاشی، پروفسور دانشکده کشاورزی امپریال توکیو، یکی از دوستداران واقعی سگ بود. او سگهای بیشماری از نوع آکیتا را تربیت کرده بود و از آنان نگهداری می کرد. یکی از شاگردان این پروفسور که به علاقه استادش واقف بود، سگی از همان نوع آکیتا به وی تقدیم داشت و اتفاقاً سگ بسیار باهوشی بود. با سایر سگها وجه تمایز داشت و همچنان که بزرگ می شد، محبت بیشتری به پروفسور می یافت و بیشتر اوقات در کنار او دیده می شد. پروفسور به این سگ هاچی نام داده بود و هاچی یعنی با وفا. هاچی همانطور که از نامش پیدا بود، پیوسته در اطراف محیط دانشگاه پرسه می زد تا سخنرانی های پروفسور پایان یابد و یا در ساعت معین جلوی ایستگاه شیوبا، ایستگاهی که پروفسور در نزدیک منزلش از ترن پیاده می شد، منتظر می ماند تا صاحبش برسد، او را ببیند و کمی با هم قدم بزنند. در یکی از روزهای ماه مه سال 1925 نیز، هاچی به عادت معمول پروفسور را تا ایستگاه مشایعت کرد. اما این آخرین دیدار او بود، زیرا بعد از ظهر همان روز پروفسور در تصادفی کشته شد و دیگر به خانه باز نیامد. و از آن روز به بعد هاچی نگونبخت و باوفا هر روز به ایستگاه می رفت، ساعتها منتظر می ماند، هراسان و مضطرب به اطرافش می نگریست تا شاید یک بار و فقط یک بار دیگر محبوبش بازگردد و او را ببیند. سالها می گذشت و هاچی در ساعتی که می باید پروفسور بازگردد به ایستگاه می رفت، تا اینکه پس از زمانی دچار بیماری پوست شد. اما بر اثر معالجه بهبود یافت و چون معروفیتی به سزا در آن محله به دست آورده بود، یکی از ساکنان سرگذشت دردناک این حیوان باوفا را در مجله انتشار داد. این مقاله مثل بمب ترکید، توجه عموم را برانگیخت و انعکاس عظیمی پیدا کرد و هاچی بیش از پیش شهرت یافت. در این میان یکی از هنرمندان برجسته هاچی را مدل قرار داد و مجسمه بسیار زیبایی از او ساخت. در یک نمایشگاه بزرگ دولتی به معرض تماشا درآورد و علاقه مردم نسبت به هاچی 100 برابر شد. بالاخره ارگان‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت مصمم شدند تا مجسمه برنزی او را بریزند و در آوریل سال 1934 طی تشریفاتی از مجسمه برنزی هاچی در مقابل همان ایستگاه پرده برداری شد و هاچی وظیفه خود را که انتظار پروفسور بود برای ابد ادامه داد. اما در روزهای دشوار 1945 که جنگ به شدت ادامه داشت، ارتش ژاپن بر اثر کمی آهن و مس مصمم شد مجسمه را بردارد تا با گداختن آن مواد مورد لزوم جنگی بسازند. اما دوباره 2 سال پس از جنگ، عشاق هاچی گرد آمدند و با همکاری آقای آندو، فرزند مجسمه ساز اصلی، مجسمه برنزی او را برای دومین بار تعمیر کردند و امروز هر کس از برابر آن ایستگاه عبور کند، از عشق این سگ با وفا لذت می‌برد و حالتی میان اندوه و شادی در خود احساس می‌کند.